بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، جلسه قبل وارد طرح مباحث اختصاصی جناب شیخ اشراق در منطقه اشراقی شدیم. اولین بحثی که میخواستیم مطرح بکنیم راجع به دیدگاه ایشون در ارتباط با تعریف اشیاء و حقایق و ماهیات هست. ایشون در آغاز نسبت به تعریف حدی ماهوی که در حکمت مشاء و منطق مشاء مطرح هستش ایراداتی رو وارد میکنه. یه ایراد رو جلسه قبل مطرح کردیم. دومین ایرادی که ایشون مطرح میکنه اینه که شما وقتی میخواید شیئی رو تعریف بکنید، خصوصا اون وقتی که بخواید حد تام بیارید، چگونه میتونید مطمئن بشید که همه ذاتیات شیء رو آوردید؟ خب چه بسا ذاتی هایی وجود داشته باشه که شما بهش دسترسی نداشته باشید. خصوصا اون وقتی این مسئله جدیتر میشه که بسیاری از ذاتیات و خواص اشیاء ظاهر نیستن، حقایق پنهانی در اشیاء هستند. پس بنابراین شما هیچ وقت در ایمنی نیستید از اینکه بگید ما شیئی رو، ماهیت شیئی رو شناختیم و ذاتیاتش رو دریافتیم. در همون حکمت الاشراق صفحه 20 که اشکال اول رو جلسه قبل خوندیم، در صفحه 21 اشکال دوم رو طرح میکنه. من سریع میخونم: ثم من ذکر ما عرف من الذاتیات لم یأمن وجود ذاتی آخر غفل عن. سپس کسی که یادآوری میکنه در حد و تعریف اون ذاتیاتی رو که شناخته، ایمن نیست وجود ذاتی دیگری رو که ازش غافل شده باشه. وللمستشرحه او المنازعه ان یطالبه بذلک. کسی که شرح میخواد راجع به اون ماهیت، یا کسی که میخواد دعوا بکنه با اون شخص که حقیقت شیء این نیست، میتونه مطالبه کنه ذاتیات دیگر چی. و لیس للمعرف حین اذن ان یقول. کسی که تعریف میکنه نمیتونه بهانه بیاره بگه لو کانت صفت اخرى لطلعت علیها، اگر صفت دیگر بود من اطلاع پیدا می کردم ازش. از کثیر من الصفات غیر ظاهره، بسیاری از صفات ذاتی اشیا ظاهر نیستن. و لا یکفی ان یقال، و کفایت نمی کنه که گفته بشه لو کان له ذاتی آخر ما عرفنا الماهیت دونه، اگر ذاتی دیگر بود ما بدون اون ماهیت رو نمی شناختیم. در حالی که الان ماهیت رو می شناسیم، پس ماهیت دیگه نیست. از کجا شما میگیم ماهیت رو شناختم؟ ماهیت رو نشناختید شما. نمیتونه کسی این حرف رو بزنه. فیقال انما تکون الحقیقت و عرفت یا عرفت ازا عرفت جمیع ذاتیاتا. حقیقت وقتی شناخته میشه که همه ذاتیات شناخته بشه. فیزن قده جواز و ذاتی آخر لم یدرک لم یکن معرفت الحقیقت متیقنه. و ایزن قده وقتی روشن شد جواز ذاتی دیگری رو که هنوز درک نشده باشه، این احتمالش رو ما وقتی بدیم و این احتمال جا داشته باشه، پس معرفت حقیقت به نحو یقینی حاصل نشده. یعنی شما میگی بدون او ما ماهیت رو نمیشناختیم، در حالی که شناختیم. خب از کجا میگی در حالی شناختیم؟ ما یقین نداریم که ماهیت شناخته باشیم، ممکنه شناخته باشیم، ممکنه نشناخته باشیم. فتبین ان الاتیان علی الحد کما التزم به المشاؤون غیر ممکن للانسان. روشن شد که دستیابی به حد اشیاء چنانچه حکمای مشاء ملتزم به او میخوان بشن، این ممکن نیست برای انسان. و صاحبهم اعترف به صعوبت ذلک، یعنی ارسطو. جناب ارسطو اصلا اعتراف کرده به این که چنین چیزی مشکله. فایزن لیس عندنا، این فایزن لیس عندنا داره به اون طرح خودش اشاره میکنه. من اینجا میخونم برای اینکه دیگه باز بر نگردیم. فاذن لیس عندنا الا تعریفات به امور تخص بالاجتماع. پس دیگه در نزد ما به لحاظ تعریف چیزی نمیمونه مگر تعریفات به اموری که جمع این امور اختصاص به این شی داره. این زمینه های اون تعریف مفهومی است که انشالله به تدریج مطرح خواهیم کرد. این هم اشکال دوم. یه اشکال سومی هم جناب شیخ اشراق مطرح میکنه، از یه جهتی میشود گفت جمع‌بندی اشکالات قبلی و اینا هم هست، و اون نقد سوم اینه که بر اساس قواعدی که حکمای مشا دارن در مجموع ما به این نتیجه میرسیم که هیچ امری قابل تعریف نیست. حالا من متن رو میخونم ولی اجازه بدید سریع محتواش رو عرض بکنم. مثلا شما جوهر رو واقعا میتونید بشناسی؟ شما خودتون جوهر رو میخواید تعریف کنید به امر سلبی تعریف میکنید، میگید ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، به نحو سلبی تعریف میکنید، پس چیزی از جوهر شما نشناختید. فصول حقیقی اشیاء که قابل دسترسی نیست، همه اشیاء از جمله نفس و عقول و اینا که خیلی سخته، ما چه میدونیم فصولشون چیه؟ فصول حقیقی اشیاء که قابل دسترسی نیست خود شما هم میگید، لذا به جای فصول حقیقی چی میذارید؟ فصول منطقی میذارید. پس فصول حقیقی قابل دسترسی نیست. اعراض هم شما قائل هستید گرچه در خارج بسیطن ولی در ذهن مرکبن. خب در ذهن مرکبن یعنی از چی مرکبن؟ از جزء اعم و جزء اخر. جزء اعم رو که یک حقیقت ذهنی، چون مثلا لونیت، مثلا سفیدی لونیت است به اضافه مثلا مفرق نور بصر. وقتی سفیدی میاد تو ذهن تحلیل میشه به این جزء اعم و جزء اخر. جزء اعم که یک امر ذهنی صرفه، واقعیت خارجی نداره. جزء اخر هم که همون مشکل رو داره، چون جزء اخر جزء اخص رو شما نمیتونید او رو بهش معرفت پیدا بکنید. از کجا این جزء اخصه؟ و همون مشکلاتی که قبلا گفته شد. از سوی دیگر وضعیت معقولهای ثانی از جمله وجود که خیلی روشنه که اینا اموری نیستن که برای انسان بدیهی باشه، چون شیخ اشراق زیرا بینه میزنه که وجود امر بدیهی باشه. میگه وجود که امر بدیهی نیست. شما میگید اظهار الاشیاء، ولی کی گفته اظهار الاشیاء؟ یا اینا رو باید بگیم امور ذهنی صرف در حقیقت اشیاء دخالت نداره، تازه کی هم گفته که اینا بدیهی هن؟ نکته دیگه ای که باز مسئله رو مشکل میکنه این است که شما ممکنه بگید اشیاء رو ما به لوازم میشناسیم. خب خود لوازم به چی میشناسیم؟ لوازم باز به لوازم، اون لوازم هم به لوازم. سرجمع این مسئله این خواهد شد که به لحاظ مبانی مشایی ما اصلا هیچ چیزی رو نمیتوانیم تعریف بکنیم. در کجا این بحث ما تکرار؟ در حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم صفحه 73. در صفحه 73 بیانشون اینه: حکومتون اخرى و هی ان المشائین اوجبوا ان لا يعرف یا يعرف شيء من الاشياء، ان لا يعرف شيء من الاشياء. مشائین ایجاب کردن، ایجاب کردن یعنی به لحاظ قواعدی که پذیرفتن، گرچه این لازمه رو ممکنه تصریح نکنن ولی به لحاظ قواعدی که پذیرفتن ایجاب کردن که هیچ چیزی شناخته نشه. چرا؟ از الجواهر لها فصول مجهوله، چون جواهر دارای فصولی هستن که اون فصول ما نمیتونیم بهش برسیم. ول جوهریت عرفوها به امر سلبی، خود جوهریت که تعریف کرد به امر سلبی، این هیچ تش نیست، به نداری تعریف کردید، خود حقیقتش تعریف نکردید. و نفس و المفارقات لها فصول مجهولتون اندهام، اینم تکی از همون قبلیه. نفس و مفارقات هم که فصولی دارن، یعنی میخواد تاکید بکنه که اینا دیگه خیلی مجهولن. ول عرض که سواد مثلا عرفوه به انه لون یجمع البصر، عرض مثل سواد که شما تعریف میکنید میگید لونی است که نور بصر رو جمع میکنه در مقابل سفیدی که نور بصر رو پخش میکنه. حالا فجمع البصر عرضیون، جمع بصر که عرضیه، شما به اون عرض حقیقت خاصه این رنگ دسترسی ندارید. فجمع البصر عرضیون و لونیت عرفت حالها، صفحه 69 و 70 توضیح داد که این امری ذهنیه. و الاجسام و الاعراض غیر متصورتن، اصلا اجسام و اعراض هم اصلا تصور نمیشن. و کون الوجود اظهر الاشیاء لهم، و وجود هم که اظهر الاشیاء برای این آیون هستش. و قد عرفت حاله، وضعیتش که شناختی که وجود امری ذهنی صرف. ثم ان فرض التصور بال، اگر بگید نه ما اشیاء رو به لوازم میشناسیم، خب لوازم رو به چی میشناسید؟ ثم ان فرض التصور باللوازم فللوازم ايضا خصوصيات يعود فللوازم ايضا خصوصيات يعود مثل هذا الكلام اليها. اگر فرض بشه تصور یک شی با لوازم، خب برای لوازم هم خصوصیات است دیگه، یعنی اون لوازم باید به خصوصیاتشون شناخته بشن. خب اون خصوصیات هم همه این حرفا در ارتباط با او تکرار خواهد شد. اگر بگید خود اون لوازم رو نه به ذاتی خاصه بلکه به لوازمشون میشناسید، که عرض کردم مشکلش چیه، اون لوازم چی، اون لوازم چی، و هو غیر جائز از یلزم من. خب و هو برمیگرده به این مسئله ای رو که الان قواعد مشایی این ایجاب میکنه که هیچی شناخته نشه. و هو این نمیشه این حرف رو بزنیم که هیچ چیزی شناخته نمیشه. از یلزم من ها ان لا یعرف فی الوجود شیء ما، و ما دیگه این رو قطع داریم که قطعا اموری شناخته میشوند. پس بنابراین این راههایی رو که اینها میرن به نحو معرف و حد و این حرفا، این راهها عقیمه. خودشون چیکار میکنه؟ من اینطور تنظیم کردم، دو تا حرف اصلی ایشون در این بحث مطرح میکنن. حالا دیگه شما خواسته رو چجوری میشناسید؟ خود خواسته رو چجوری میشناسید؟ نه شما با خواسته اون شی رو شناختید، خواسته رو چجوری شناختید؟ خواسته رو با خواسته، خواسته رو با خواسته. وجدانن کاریست که ایشون میکنه. خب ایشون دو تا کار عمده در اینجا میخواد انجام بده. بله؟ درسته تو فضاهای تصوری اینا بدیهیات تصوری رو چی میدونن؟ درسته؟ ما باید ببینیم بدیهیات تصوری چی میدونن؟ بیشترین گرایشی که در مشروع است بدیهیات تصوری میره به طرف معقولات ثانی فلسفی و میره به طرف اجناس عالیه که بسیطن. لذا عند تحلیل ما به اونجا میکشونیم، پایین دستا رو از ترکیب اونا رو میفهمیم. ایشون اینه که اینا یه برخی ذهنیه، درسته؟ اصلا ایشون اجناس و اینا همه رو ذهنی میدونه. خب اونا که معقول های ثانی فلسفه که هیچ، اینا که کلی ها هستن که هیچی. شما با چی روبرو هستید؟ چیزی ته شما تشنه اونی که شما با جمع اونا بخواید یک حقیقت مرکب رو تعریف کنید که؟ ذاتیات او رو میشکافید. واقعا مثلا شما جوهر رو تعریف میکنید به یک امر سلبی، چی شناختید از جوهر؟ حالا دیگه روش جدید داره میگه دیگه. نه الان خیلی روشش تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. حالا عرض کردم دو تا سخن اصلی رو ما تنظیم کردیم زیر دو تا حرف. یکی این که حالا اینی که به عنوان، چون من نکته دوم رو بحث تعریف مفهومی قرار، گرچه همینایی که الان میگیم هم خودش میتونه ریز بشه تا 10 تا نکته بشه، ولی زیر دو تا عنوان آوردیم. خب حالا وارد اون نکته اول میشیم. نکته اول اینی که ایشون اولا میگه تصورهای برگرفته از مشهودهای بسیط بدیهی هستند. قبلا هم یه تذکری دادیم، بعدا هم شاید اشاره خواهیم کرد. ایشون اساسا تصورهای بدیهی رو زیر سر شهود معنا میکنه. این مسئله شهود که تو فضایشون جدیه، شهود حسی هم که راه داده، میگه ما به نحو شهودی اعراض رو مشاهده میکنیم. تمام این اعراضی که مشاهده میکنیم چون اینها بسیط هستند، هم مشهود و هم بسیط، ترکیب مشهود بودن و بسیط بودن چه نتیجه رو به بار میاره؟ اینی که تصورشون برای ما بدیهیه. ما تمام اعراض رو به نوع بدیهی تصور میکنیم و این گام بزرگی در فضای تعریفات و تصوراتی هستش که ایشون داره مطرح میکنه. یعنی اینکه چیز حقیقت مرکب نیستش که تا بخواید با اجزاش او رو بفهمید. توجه کردید؟ حالا گام های بعدی رو نگاه کنید. مثلا ایشون میگه که اگر کسی شهود داشته باشه این اعراض رو که مشاهده کرد اصلا نیاز به تعریف نداره. برای چی میخواد براش تعریف کنی؟ سفیدی، سیاهی، رنگ ها، اندازه ها، همه چیزی که محسوسه، درسته؟ صوت، امثال اینا، اینا رو که داره شهود میکنه، برای کسی که شهود میکنه تعریف لازم نداره. اگر کسی اینا رو شهود نکرده باشه، شما اصلا با تعریف هیچ کمک بهش نمیتونید بکنید. مثلا اگه کسی نمیتونه رنگ سیاهی رو ببینه، فلان رنگ رو نمیتونه ببینه، شما رو بشین براش تعریف کن، هرچی هم تعریف کنی فایده ای نداره. یعنی ضربات کاری میزنه، توجه که گرچه ما میگیم یه خورده افراد داره بعضی از جاها، ولی نگاه ها و بحث هایی که داره مطرح میکنه قابل توجه هست، یعنی قابل این بود که یه خورده بازسازی بشه مباحث منطقی و حکمای مشا. نه همین شهود حسی که شهود اشراق شهود حسی داره. پس بنابراین البته ایشون منحصر به شهود حسی نمی کنه، میگه هر امر مشهود بسیطی بدیهیه. یه بخشش ارتباط پیدا میکنه با شهودهای حسی و بعض اعراض اینها، اما در ارتباط با مثلا نفس ما میگه بدیهی، چون مشهود من بسیط هم هست، عقول و مفارقات همجوری حل و فصل میکنه به چیزهای متعدد. شهوده معیار بداهت، شهود و بساطت با هم، امر بسیط مشهود میشود چی؟ میشود بدیهی. بس بنابراین از جمله نتایجی که از این بحث میگیره میگه تمام اعراض بدیهی. حالا من بدیهیات از لیست خواهم کرد در ادامه، تو نکته بعدی مقدمه نکته بعدی عرض خواهم کرد. تمام اعراض بدیهی. نکته دوم، چنان نکته دوم یعنی همین ذیل اون نکته اول گذروندم، ریز نکته هایی است که در این نکته اول نهفته شده. میتونیم همین رو باز کنیم، یعنی همینجور ردیف کنیم نکته 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 تا برسیم به اون اهدافی که ایشون داره. اون چه که ما به نحو بسیط در خارج میابیم در ذهن هم بسیطه. شما چرا فکر میکنید اینا مرکبه تا برای تعریف اونها نیاز به چیدن اجزا تو حد داشته باشیم؟ اگر شما میگید اینا اشکال داره حرفای شما، اگر شما میگید اعراض در خارج بسیطن، خب تصورشون هم بسیطه. چجوری استدلال میکنه؟ استدلالشون اینی که مگر نباید اون چیزی که در ذهن مطابق باشه با اون چیزی در خارجه؟ خب اگه در خارج بسیطه پس تو ذهنم بسیط باشه دیگه. خیلی دور است از اون تحلیلی که مشا از این بحث داره که مراد مشا از این بساطت خارجی اینا چیه. توجه کردید؟ اگر در خارج بسیطه خب تو ذهنم چی باشه؟ بسیط باشه. استدلال ایشون برای اینکه تو ذهنم بسیطه نمیشه تجزیه کرد به اجزایی و بعد اونا رو در تعریفش آورد، اصلا واقعا بسیطه و من وقتی به شهود اون رو دریافتم تمام کار، امری بسیطه، خارج بسیطه، ذهن بسیطه، به شهود که دریافتم تصورش هم بدیهیه، تمام شد مسئله. نمیخوام بگم خلط این و ذهن، نباید، نمیخوام وارد این بحث بشم، ما میخوایم کمی بحث با سرعت بیشتری طی بشه اینها. ولی در هر صورت ایشون میخواد بگه وقتی در خارج بسیطه در ذهنم بسیطه، در حالی که اصلا حکمای مشا حرفی که ایشون میزنه نفی نمیکنن، در عین حال ترکیب حقیقی رو در شی قبول دارن، یعنی هم در خارج مرکبه هم در ذهن مرکبه. نمیخوام بگن در خارج بسیطه در ذهن مرکبه، این ترکیبی که در ذهن راه میدن به خاطر یک ترکیب خارجی است که بین اونهاست. بله اگر مشاع اعراض رو بسیط خارجی میدونن یک تحلیل ویژه مد نظرشونه، ولی ایشون اون تحلیل رو در نیافته، یه جور دیگه برداشت کرده. لزوم میگه اگه در خارج بسیطه در ذهنم بسیطه، هیچ اجزای جزء اعم مؤخص نداره، چیزی که شما درست میبینید بخشش ذهنی بخشش اینجوریه. خب اینم در واقع یه قسمت دیگری که در این بحث هست. حالا قسمت دیگری که باید اضافه بکنیم این هستش که بقیه اشیایی که ما به نحو مشهود درک نمی کنیم یا به نحو بسیط نیست، به واسطه یه تصورات بدیهی بسیط تعریف می شوند. یعنی شما می خواهید اینا یواش یواش مقدمات اون طرح تعریف مفهومی است که ما به عنوان نقطه دوم طرح کردیم. مثلا شما می خواهید اگه یه حقیقت رو بشناسی، همین که اعراضش رو که به نحو بسیط درک می کنی بشناسی، یواش یواش به معرفت خود اون شی دست پیدا می کنی. فقط بس اعراض نیست، اینجا رو ما فقط اعراض رو دخالت دادیم، ولی هر مشهود بسیطی که درک بشه بعد یواش یواش با فهم این مشهودهای بسیط امور دیگری به واسطه اونها چی میشن؟ کشف میشن. ببینید چند تا متن رو این بحث دوستان میتونن پیگیری بکنن. یکی همین صفحه 73 که داشتیم، در صفحه 73 همین عبارت که تا به اینجا رسوندیم و تمام کردیم ادامهش اینه: والحق ان السواد شیء واحد بسیط. حق اینه که سیاهی یک شیء بسیط و قد اغلا و لیس له جز آخر مجهول و تعقل میشه، راه تعقلش الان در ادامه خودش نشون میده، شهود میکنیم و تعقل میشه و این چیز جالبیه که هم شهود رو مطرح کرده هم کنارش چی رو مطرح کرده، تعقل. و قد اغلا و لیس له جز آخر مجهول، تعقل میشه ولی جزء دیگری که نشناخته باشیم درش وجود نداره، امر بسیطی است، تعقلش کردیم تمام شد. و لا یمکن تعریفه لمن لا یشاهده کما هو، نمیشه تعریف کرد سواد را برای کسی که مشاهده نکرده از سواد را اونگونه که سواد هست، یه چیزایی تو ذهنش میپرورونه ولی به سواد نمیرسه. و من شاهده او استغنا عن تعریف، کسی هم که مشاهده کرده باشه این سواد را نیازی به تعریف نداره، مطلب برای واضحه، سیاهی روشن. و صورته فی العقل کصورته فی الحس، صورتش در عقل مثل اون صورتش هستش که در حس داره. فمثل هذه الاشیاء لا تعریف لها، مثل اینجور اشیاء تعریف بردار نیازی به تعریف ندارن. بل قد یعرف الحقائق المرکبه من الحقائق البسیطه، شناخته میشن حقائق مرکبه از نایه همین حقائق بسیطه. کمن تصور الحقائق البسیطه متفرقه، مثل کسی که حقائق بسیطه رو متفرق تصور کرده باشه. فیعرف المجموع بالاجتماع فی موضع ما، پس مجموع شناخته میشه به واسطه اجتماع در یک جای خاص. یعنی اگر در یک جای خاص همه اینا وجود داشته باشه، شما با شناخت همه اینها و کنار هم قرار دادن همه اینها، اون شی رو یواش یواش میتونید بهش معرفت پیدا بکنید. این بحث رو اینجا داره در صفحه 104 داره، در صفحه 104 راجع به صوت بحث میکنه، چون حکمای مشا رفتن دنبال اینکه صوت رو معنا بکنن چیه. ایشون میفرماد که معنا کردن صوت و اینها اصلا نیازی ما معنا کردن نداریم. اگه کسی صوت رو واقعا به واسطه حس سامعه درک نکرده باشه، شما نمیتونید تعریف کنید. اگه درک کرده باشه نیاز به تعریف نداره، امر بسیطی است، هم در خارج هم در ذهن. حالا دوستان این عبارت ها رو میخواید من سریع بخونم. و صوت لا یعرف به شیء و المحسوسات بساطها لا تعرف اصلا. محسوسات یعنی اونایی که به شهود در میان به واسطه ادراک حسی، محسوسات اساسا تعریف بردار نیستن، بساطش البته. و المحسوسات بساطها لا تعرف اصلا، فان التعریفات لابد و ان تنتهي الى معلومات لا حاجه فيها الى التعريف و الا تسلسل الى غير النهايه. درسته اگه بخوایم هی تعریف به اجزا بکنیم، تعریف به اجزا بکنیم، این تو بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنه. پس بسایلش باید روشن باشه برای ما. بسایل چجوری میشه روشن باشه؟ با شهود. و از انتها و لیس شیون از هر من المحسوسات حتی ینتهی الیه، و وقتی که منتهی بشه و از سوی دیگر ما شیئی از هر از محسوسات نداریم تا بدون منتهی بشه، پس معلوم میشه که با توجه به این نکته معلوم میشه که محسوسات در واقع امور محسوسات بسیط جزء بدیهیات هستن. و از انتها و لیس شیء از هر من المحسوسات حتی ینتهی الیه، از جمیع و علومنا منتزعه من المحسوسات. چجور میگید محسوسات دیگه از هر اشیا هستن و از هر از اونها وجود نداره و همه چیز باید منتهی به اونها بشه؟ این جمله جمله ای هستش که، یعنی این بحثی که مطرح میشه جمله‌ای است که در فلسفه به نحو موروثی بود که من فقط حسن فقط علما. این بحث رو داشتن، ایشون میخواد در فرایند دیدگاه خودش استفاده بکنه. از جمیع علومنا منتزعه من المحسوسات، چون همه علوم ما برگرفته از همین محسوساته، پس در نهایت اینا به محسوسات منتهی میشه. فهی الفطریه التی لا تعریف لها اصلا، پس بنابراین این محسوسات امور فطری هستن، چون ایشون معارف را چه تصوری چه تصدیقی میگه، یا فطری هستن یا فطری نیستن. مراد از فطری هستن چیه؟ یعنی بدیهی هستن. فهی الفطریه التی لا تعریف لها اصلا، بدیهیاتی هستن که تعریف ندارن. اما مثل وجود و اما مثل الوجود الذي مثلوا به انه مستغن عن التعريف فالتخبيط فيه اكثر مما في المحسوسات. اشتباهات تو بحث وجود خیلی زیاده. تازه بعضی جا گفت اینا امور ذهنیه، اینا امور و حقایق ذهنی هستن، ربطی به واقعیت خارجی نداره. ولا يقع الخلاف في المحسوسات من حيث انها محسوسه، هیچ اختلافی در محسوسات از اون جهت که محسوسن، اختلافات جای دیگه اتفاق میفته. و لا یقع الخلاف، اشتباهات، خطاها، تخبیتها در محسوسات تو جای دیگه اتفاق میفته. ولا یقع الخلاف فی المحسوسات من حیث انها محسوسه او هی سواد او صوت او رایحه و ان کان یقع الخلاف فی جهات اخرى. خیلی خوب بود که ایشون این رو میپرورند و این بحث رو توضیح میداد، گرچه خطا و اختلاف و اینها در حوزه محسوسات از جهات دیگری پیش میاد، ولی در هر صورت تو خود محسوسات از اون جهت که محسوسه خلاف و خطا نیست. فبسائط المحسوسات والمشاهدات، این والمشاهدات محسوسات قسمی از مشاهدات، مشاهدات تعمیم میده ایشون. فقط اینجا نیست، چند تا تعبیر قبلا هم یکی رو خوندیم که یا به حسب حس ظاهره یا به حسب امور دیگر، که اشاره داره به شهودهای قلبی و روحی و اینها، شهودهای عرفانی یا حتی شهود نفس، مثلا مشاهده خود نفس. فبسائط المحسوسات والمشاهدات به بله به اسرها لا جزء لها، تمام بسائط جزء ندارن. فبسائط محسوسات و مشاهدات همشون جزء ندارن، ولا شی از هر منها، از سوی دیگه چون مشهود هستن ظاهرتر هم ظاهرتر از اونها وجود نداره. و بها یعرف مرکباتها، و به واسطه این بسائط مرکبات از محسوسات و مشاهدات چی میشن؟ تعریف میشن. فحقیقت الصوت لا تعرف اصلا، حقیقت صدا اصلا تعریف بردار نیست. لمن لیس له حاسه السمع، اگه کسی حاسه سمع نداشته باشه خب نمیتونی که اصلا این رو درک کنی. و کز الذو لمن لیس له حاسه البصر، فانه بأی تعریف عرف لا یحصل له حقیقت ذلک، و لیس فی محسوسات حاسه واحده ما یعرف به محسوس حاسه اخرى من حیث خصوصیاتها. و بعد توضیحاتی میده چطور مثلا اگر مثلا شما با چشم میتونید مسموعات رو درک بکنید، درسته؟ حالا اگه کسی حواس نداشته باشه از راه عقل میتونه این محسوسات رو بفهمه بشناسه با تعریفات؟ اصلا نمیتونه این کار رو بکنه، حتما باید از راه حواس باشه. تعریف حتما مرکب از اجزاه، ولی اون اجزا همون بسائطی رو تشکیل، همون بسائطی هستن که به نحو شهودی درک شدن. ما اونا رو جمع میکنیم و برای تعریف یک شی میاریم اگر مرکب باشه، بسائط که نیاز به تعریف ندارن. بعد در ادامه چی میفرماد؟ بله، فمن کان له حاسه السمع والبصر فهو مستغن عن تعریف الذوق والصوت، بل الصوت امر بسيط صورته في العقل كصورته في الحس لاغيه. هم مثل که در لون سواد گفتن اینجا هم دارن میگن، بله، و حقیقت او انه صوت فقط الاخر. تو اینجا هست باز در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 195 در پاورقیش یه قسمتی رو مصحح کتاب از منطق تلویحات آورده که در اونجا استدلال به همین نکته کرده که اون چی که در خارج بسیطه تو ذهن باید بسیط باشه تا اینکه تطابق ضربه نخوره. بیانش اینه، و اذا کان لا، صفحه 195 جلد اول مجموع مصنفات، و اذا کان لا جزء له لهو به سواد برمیگرده. وقتی سواد جز نداشته باشه فل اعیان این در خارج، فلا جزء لهو فی الذهن، پس در ذهن هم جز نداره. لان صورت ذهنیه یجب ان تطابق العینیه، چون صورت ذهنیه واجبه که تطبیق بکنه با عینی. و اذا لم يتقوم العینی فی حقیقته به امر فالذهنی لا يتقوم بهی به طریق الاولویه، وقتی رو که عینی، یک حقیقت عینی در حقیقت خودش متقوم نباشد به چیزی، یعنی به اجزایی، فالذهنی لا يتقوم به امر ذهنیش هم متقوم به اون جز نیست، به طریق اولویت، چون ذهن تابع چیه؟ این اولویت باید اینجوری درست بکنیم ها، چون ذهن تابع خارجه، وقتی در خارج نیست پس به طریق اولا در ذهن هم نیست. و مقوم الشی لا یفارقه ذهنا ولا عین و عینن، مقوم شی جدا نمیشه از شی را، نه ذهن نه عین. خب تا اینجا ما نقطه اول رو در بحث ایشون گذروندیم. در نقطه دوم ایشون آرام آرام مقدمه میگیره برای تعریف مفهومی، یعنی همون ابتکاری که خود ایشون در حوزه تعریفات میخوان عرضه بکنن. وقت تمام شده، البته خیلی کم هم شده. درسته، چون قبول نداره اون سبک رو، سبک دیگری پیشنهاد میکنه، هم سبک دیگر رو عرضه میکنیم به چه شکلیه. آره، باز ایشون هم میگه مرکبه، ولی ترکیب از چی؟ آیا از ذاتیات ماهوی اشیا با ترکیب بشه؟ ایشون در قبال ذاتی ماهوی و تعریف ماهوی تعریف مفهومی رو عرضه میکنه که حالا جلسه فردا ایشون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت